سلام، سامانه باید برخاست با هدف ثبت نام زائران و شهروندانی که قصد میزبانی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را دارند راه اندازی شد.
نیاز دیدیم که حتما برای حضور در تهران و مرحله بعدی برای درخواست اسکان در تهران سامانه‌ای رو طراحی بکنیم. بات باید برخواست اعلام حضور در تشییع امام شهید رو در تهران داشته باشن که ما بدونیم از چه مبادی، چه میزان افرادی میخوان وارد تهران بشن، بتونیم مدیریت حوزه حمل و نقل رو داشته باشیم. و دومن این که مردم ثبت نام بکنن در همین سامانه درخواست اسکان بدن. این درخواست اسکان باعث میشه ما بتونیم به راحتی اماکنی که برای اسکان مردم در نظر گرفتیم رو بهشون تخصیص بدیم. هر کسی که مایله منزلش رو در اختیار بذاره برای اسکان میهمانانی که دارن تهران تشریف میارن، یا میخواد به نحو دیگه پذیرایی کنه، غذایی در اختیارشون قرار بده، باز به این سامانه مراجعه بکنه، اونجا تو قسمت ثبت میزبان وارد بشه و نوع میزبانی خودش رو اعلام بکنه.
تجمعات شبانه مردمی 4 ماه شد. 4 ماهی از حضور حماسی و پرشکوه مردم که در تاریخ کشور ماندگار شد.
صد و بیست شب از حضور پرشکوه مردم می گذرد، اما همچنان میادین شهر شاهد حضور بی نظیر مردم است.
همچنان پای کار و مقتدر در اینجا میدان خراسان،
اینجا در میدان نبوت،
اینجا میدان سما در محله ترش،
در اینجا میدان قائم شمال شرق تهران،
اینجا میدان جمهوری.
120 شب مقاومت و ایستادگی مردم در اینجا میدان تجریش،
اینجا فلکه دوم تهران باست
و اینجا هم میدان انقلاب است.
مانده بده فرمان،
فرمانده بده فرمان، ماییم و خیابانها
هشتی میگذره بیشتر انگیزه پیدا میکنیم که حتما حضور داشته باشیم.
چرا؟
به خاطر کشورمون، به خاطر رهبر شهیدمون.
بایش میایم واقعا، خیلی بایش. بچه ها تشویقمون میکنن برای اومدن.
جونمون ایرانه، فقط همینو میتونم بگم، عشقمون ایرانه.
فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان.
120 شبی که وقتی هر شب آن به هر شهر و دیاری میرفتیم شاهد دریای حضور مردم بودیم.
و آفرین بر غیرت مردم ارومیه.
ایران لیان ولایت حیدر قانون دادیم، چون لیان بود و براقا مدیش اصال میشد.
اینجا ایران است، اینجا بابل است. این حضور بی نظیر مردم پاکدشت است.
اینجا منطقه یاخچی‌آباد است. جمعیت رو ببینید.
برخیزی
حالا همین مردم خودشان را برای برگزاری یک مراسم تاریخی آماده می کنند. مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی.
تمام موضوعاتی که توانمون هستی، از مالمون، از کمکمون، از راهنمایی به زوار.
خودم اسممو برای خادمی حضرت آقا نوشتم، چون هر کاری برای ایشون بکنیم کمه.
ما باید در خونه‌هامون رو به روز ظاهرا باز کنیم.
مهمونایی که از شهرستانیان حتما به خونه‌مون راه بدیم، میزبان خوبی براشون باشیم. مثل کسایی که عربی میرن تو عراق میزبانی میکنن از ما میزبانی کنیم از ظاهرایی که برای فدا با رهبری میان.
به دوستان خودمون، به فامیلامون گفتن هر کی از شهرستان میخواد بیاد خونه ما در اختیارش هست.
قطعاً روی چشم ما جاده.
همین الان هم از قبل دعوت کردیم، اگرم کسی بدون خبر بیادش قدمش رو چشممونه.
اون رو سر ما جاده.
فرمان بده فرمان، ما ایم و خیال.
حسین بای، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمان بده.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد مشارکت در مین‌زدایی از تنگه هرمز واکنش نشان داد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت مکرون گفته در مین‌زدایی از تنگه هرمز با هماهنگی شرکایش همکاری می‌کند. طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین‌زدایی صرفاً توسط ایران انجام می شود و نه هیچ کشور دیگری. اصولاً اجازه چنین کاری را هم نمی دهیم. معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه شرایط حساس و پیچیده است افزود، توصیه اکید می کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده تر نکند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه هشدار داد رژیم صهیونیستی با تشدید شهرک‌سازی به دنبال الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و ادامه جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین است. در این بیانیه آمده است رژیم اشغالگر در روزهای گذشته اقداماتی را علیه فلسطینیان کرانه باختری انجام داده که شامل ریشه‌کن کردن درختان، مصادره زمین‌ها و تصویب طرح‌های جدید شهرک‌سازی است که همزمان با حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه مردم فلسطین انجام می‌شود. جهاد اسلامی فلسطین سکوت بین المللی و عربی را محکوم کرد و آن را عاملی دانست که به رژیم اشغالگر زمان بیشتری برای تحمیل طرح‌های توسعه طلبانه و اشغالگرانه علیه کل منطقه می‌دهد. این جنبش از ملت فلسطین خواست با همه ابزارها و راه‌های ممکن برای دفاع از سرزمین و مقدسات خود و ناکام گذاشتن این یورش شهرک‌سازی که با هدف گسترش شهرک‌ها و دائمی‌سازی اشغالگری دنبال می‌شود ایستادگی کند. بدرقه پرچمداران ایرانی در المپیادهای علمی جهانی. وزیر آموزش و پرورش در مراسم بدرقه دانش آموزان نخبه قولهایی برای رفع دغدغه های آنان داد.
دانش آموزان نخبه کشورمون برای حضور در المپیادهای علمی جهانی سال 2026 بدرقه شدند.
اعزام 11 تا تیم رو به المپیادهای جهانی داشته باش داریم تو 11 رشته مختلف و جمعاً 49 نفر امسال به المپیادهای جهانی در قالب اعضای تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران اعزام میشن.
از بین 6000 نفری که در مرحله اول شرکت میکنن 4 نفر در نهایت به تیم ملی دست پیدا میکنن.
چقدر آماده هستیم واسه این مسابقه، این المپیاد؟
ما سعی کردیم تا این چند سال آمادگیمون رو به بالاترین سطح خودش برسونیم و انشالله که بتونیم بهترین مدال رو برای کشورمون به دست بیاریم.
آمادگی رو برای انشالله کسب بهترین مدال داریم و اگر مشکل پیش نیاد میریم برای بهترین مدالی که بتونیم کسب کنیم.
ان شاء الله که بتونیم پرچم ایرانو ببریم بالا.
نخبگانی که در شرایط دشوار خودشون رو آماده این رقابت ها کردن.
بچه‌هایی که زیر بمباران، زیر صداهای مهیب تو فضای پرتنش تلاش کردن که یه نماینده شایسته‌ای برای تیم‌های ملی ما باشن.
وزیر آموزش و پرورش در این مراسم یکی از دغدغه‌های این دانش آموزان رو برطرف کرد.
ما قول دادیم که امتحانات نهایی رو برای این بچه‌های المپیادی خودمون انشالله برداریم، تبدیلش کنیم به امتحانات داخلی که هر وقت خواستن خودشون برگزار بکنن.
و برای دغدغه دیگه، یعنی همزمانی کنکور سراسری با زمان برگزاری المپیادهای علمی علوم زمین و جغرافیا قرار شد تصمیم گیری بشه.
سه شنبه قول دادم خارج از نوبت بیارن تو دستور کارم.
فرماندهان جنگ نرم، این فرماندهان علمی و فناوری که ما الان داریم، جوانای عزیز، باید اعتماد کنیم و هر تصمیمی که تسهیلگر عزیزان ما و المپیادی های ما هست ما حتما انشاءالله کمک میکنیم انجام بشه.
المپیادهای جهانی از 13 تیر با المپیاد فیزیک آغاز میشه و تا 13 مهر و با پایان المپیاد نجوم ادامه پیدا میکنه. مسیح درخشنده، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر ساعت 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه روایت اقتدار. من مجتبی شاه‌سوانی به همراه همکارم سرکار خانم آبدینی آخرین اخبارهای مربوط به ایران در 24 ساعت گذشته رو در رسانه‌های خارجی بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام بر شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اگر موافقید با موضوع مدیریت ایران بر تنگه هرمز شروع کنیم، جایی که مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن گفته که ایران همچنان بر تنگه هرمز مسلطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که فرمودید بحث مدیریت ایران بر سنگ هرمز موضوعی هست که هنوز هم در سرخط اخبار هست، به ویژه در روزهای اخیر بعد از اینکه یادداشت تفاهم امضا شد. به نظر میرسه که امریکایی‌ها تصورشون این بودش که این خط قرمز به نوعی میشه گفت خط قرمز قرمزی به واقع نیست و میتونن کم کم از اون عدول بکنن، اما خب با واکنش‌های قاطع ایران مواجه شدن و حالا میبینیم که رسانه‌ها درباره این صحبت میکنن که ایران بسیار مصممه برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه رژیم دریایی که در سنگ هرمز وجود داره، در خلیج فارس وجود داره، دیگه به حالت قبل بر نگرده و این نظم جدیدی که در خلیج فارس ایجاد شده رو ایران قصد داره که حفظ بکنه. و در این در واقع اندیشکده هم صحبت درباره همین هست، اینکه مسیری که الان ایران مشخص کرده و درباره مدیریتش صحبت میکنه. در یادداشت تفاهم به این موضوع اشاره کرده که آینده تصمیم گیری درباره بحث سنگ هرمز فقط بر عهده ایران و عمان هست، چیزی هست که ایران داره تمام تلاشش رو با همه ابزارها انجام میده برای اینکه بتونه اون رو حفظ بکنه.
مسیرها و در واقع نقشه‌ای هم که در نظر گرفته شده برای تنگه هرمز، مسیرهایی که به طور مشخص از سوی ایران تعیین شده و اون مسیرها امن هست برای کشتیرانی، هم به طور مشخص در همین اندیشکده داره نشون داده میشه. اما فارن پالیسی در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه واگرایی بزرگ در منطقه غرب آسیا بعد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد شده، موضوع اختلاف و واگرایی نکته‌ای هست که فارن پالیسی بر اون تاکید کرده.
فارن پالیسی یادداشت خودش رو با تاریخچه واژه میدلیست یا خاورمیانه شروع میکنه و میگه که اصلا این که گفته میشد به این منطقه که در غرب آسیا قرار داره خاورمیانه، به خاطر این هستش که همیشه از در واقع سالهای اخیر، در دهه های اخیر، یک نگاه غربگرایانه نسبت به اینجا وجود داشته، یک هژمون غربی همیشه در منطقه غرب آسیا حاکم بوده و اصلا به همین دلیل بوده که این به این منطقه میگفتن خاورمیانه، یعنی نسبت به کشورهای غربی در شرق قرار داشته، که حالا در ایران حالا ما اون رو به عنوان غرب آسیا منطقه رو عمدتا استفاده میکنیم، اما میگه که تاریخچه از اینجا شروع شده و بحث این رو اشاره میکنه که آمریکا هژمونی بود که در منطقه غرب آسیا همواره حضور داشت، قدرت خودش رو در کشورهای مختلف این منطقه داشت، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ایران هم همین تسلط رو داشت و خب طبیعتا تلاشش رو کرد هر کاری که تونست انجام بده، از مثلا مداخله در امور داخلی تا انجام کودتا و اقدامات مختلف تا نهایتا مداخله نظامی و جنگی که به راه انداخت برای اینکه بتونه که حکومت رو طوری تغییر بده که بتونه هژمون خودش رو حفظ بکنه. اما اتفاقی که در چند سال اخیر به ویژه در منطقه غرب آسیا افتاده این هستش که کشورهای دیگه هم کم کم اومدن حضورشون رو در این منطقه افزایش دادن، مثل کشور چین، و اشاره به این هستش که الان کشورهایی که به ویژه در حاشیه خلیج فارس هستن، هرچند که از نظر نظامی و امنیتی همچنان تکیهشون بر آمریکاست، اما از نظر اقتصادی تکیهشون بیشتر به چینه و مثلا اشاره میکنه که ظرف 20 سال اخیر میزان تبادل مالی که چین داشته با کشورهای غرب آسیا مثلا از یک رقم زیر 10 میلیارد دلار به مثلا بیش از 400 میلیارد دلار رسیده و یک افزایش خیلی شدید داره تبادل مالی که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین ایجاد شده. و نکته که اشاره میکنه این هستش که حالا چون تعداد قدرت‌های بزرگ در منطقه غرب آسیا زیاد شدن و کشورهای دیگه هم دارن میان سرمایه گذاری میکنن، دیگه آمریکا اون قدرت برتر و مطلق نیست و در نتیجه ما شاهد یک تجزیه‌ای هستیم. در نتیجه همه اینها کشورهای منطقه غرب آسیا دارن به این نتیجه میرسن که نمیتونن روی یک کشوری خارج از منطقه بیش از حد حساب بکنن. از نظر اقتصادی میتونن با چین کار کنن، از نظر نظامی و امنیتی میتونن با آمریکا کار کنن، اما هیچ کدومشون دیگه اون برتری 100% رو ندارن. در نتیجه شروع کردن با همدیگه مذاکره کردن، با همدیگه کار کردن و دارن میرن به سمت پیمانهای منطقه‌ای. به عنوان مثال یکی از مثال‌ها در واقع توافقی هست که میان ایران و عربستان امضا شده بود، یا دیگر مذاکراتی که در داخل منطقه داره اتفاق میفته و کشورهای منطقه در نهایت فارن پالیسی به این نتیجه رسیده که کشورهای منطقه دارن میرن به این سمت که متوجه بشن که امنیت درونزا و پیمانهای منطقه‌ایه که میتونه ثبات رو به منطقه بیاره.
جو کنت مدیر مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم یک یادداشت جالبی نوشته، اشاره کرده به اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و نبوده، بلکه از غنی‌سازی کوتاه نمیاد، به دلیل اینکه در واقع غنی‌سازی رو یک عامل بازدارنده میدونه. اینکه این صحبت‌ها از زبان جوکن برای چندمین بار داره مطرح میشه خیلی جالب.
و اصلا دلیل استعفای او همین بود که از ابتدا میگفتش که ایران تهدید قریب الوقوعی برای آمریکا نیست و مخالفت کرد به شکل صریح و جدی با این جنگ. و در این مطلبش هم نوشته که 18 نهاد اطلاعاتی در آمریکا شامل خود مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در یادداشت‌های متعدد، در گزارش‌های متعدد گفته بودند که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست. حتی به موضوع فتوا اشاره می‌کنه، میگه که به ویژه از زمانی که این در واقع فتوا رو هم رهبر شهیدمون صادر کرده بودن که دیگه اصلا ایران کاملا مشخص بود که به سمت سلاح اتمی نمیره. اما موضوع غنی‌سازی و حق غنی‌سازی و نگه داشتن در واقع اورانیوم های غنی شده در داخل خاک ایران یک خط قرمز جدی برای ایرانی هاست و از اون کوتاه نخواهند.
این که اشاره میکنه که 18 نهاد اطلاعاتی آمریکا این داده ها رو بررسی کردن و نشون داده که در واقع ثابت شده، علاوه بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، خود نهادهای آمریکایی هم این رو تایید کردن. این هم نکته جالبی است. با وجود این همچنان دولت آمریکا و رئیس جمهور آمریکا دارن صحبت از این میکنن و فضا سازی میکنن علیه اینکه در واقع ما نذاشتیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست بده.
خب یکی از استعفاهای مهم که در هفته‌های اخیر داشتیم ما استعفای خانم تولسی گابارد بود که رئیس یکی از همین نهادهای اطلاعاتی مهم هست و او هم در گزارشاش متعدد اشاره کرده بود به اینکه ایران تهدید قریب الوقوعی برای آمریکا نیست، ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست. حتی بعد از اینکه جنگ رو آمریکا علیه ایران آغاز کرد، یک بار دیگه خانم گابارد این رو گفت که ما هیچ شاهدی نداریم، هیچ مدرک و شاهدی وجود نداره مبنی بر این که ایران قصد داشته که سلاح اتمی بسازه. و به هر حال مجموعه این مسائل سبب این شده که ما در هفته‌های اخیر شاهد چنین شکافی در میان نهادهای اطلاعاتی و دولت آمریکا باشیم. استعفاها و اخراج‌های پی در پی احتمال خیلی زیاد بخش عمدش دلیلش در واقع همین اختلاف نظر جدی هست که درباره جنگ با ایران دارن.
اما با گذشت 10 روز از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، همچنان داره صحبت میشه راجع به نقض آتش‌بس و نقض تعهد آمریکایی‌ها به این یادداشت تفاهم. سایمونز تحلیلگر مسائل بین الملل هم یک مصاحبه داشته، اشاره کرده به اینکه تاریخ نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون پایبند نیستن. این ویدیو رو با هم ببینیم.
Rather than talking about things being pessimistic or optimistic, one needs to be realistic.
Mm.
And in this regards, both Israel and the United States have a long and established track record of breaking promises, being unethical, immoral, and just doing whatever they want. I think the point about this is, I think it's an attempt to freeze the conflict rather than end the conflict because, I mean, for all intents and purposes, Trump is like a mistress of Netanyahu. He just can't resist whatever Netanyahu tells him to do. And in this case, he's been told to take down Iran, which has been deeply unsuccessful. It doesn't stop them from trying. You can see very much the same parallel. If we look at the same time we're having these events in Iran and in West Asia, you have a similar thing going on with regards to Ukraine and Russia. Because, I mean, they've just said the Alaska agreement was not an agreement. They're just backtracking. They don't keep the word. They never have kept the word. They want to freeze rather than end the conflict because these people are delusional and they think that they will regroup and somehow come back and, to use the term, finish the job. Although this is something which is too much for them to handle militarily. Netanyahu needs to keep the war going. Trump needs to stop the war.
بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید. فورچون هم در یک یادداشتی اشاره کرده به برداشته شدن تحریم ها علیه ایران و گفته که محدودیت هایی که دهه ها برای ایران بوده، رئیس جمهور آمریکا اونها رو برداشته.
واژه‌ای که استفاده کرده از یوترن استفاده کرده، یعنی کاملا از مواضع خودش برگشته و کاملا یعنی همه اون تحریم‌هایی که سال‌های طولانی و دهه‌ها با قوانین متعدد، چون حتی صرف این که در واقع یک قانون هم نبوده، قوانین متعدد با دسته‌بندی‌های متعدد وجود داره این تحریم‌ها، و میگه که حالا دونالد ترامپ کاملا رفته دور برگردون و میخواد که کاملا شرایط رو تغییر بده. فورشون درباره این داره صحبت می‌کنه که این برداشته شدن تحریم‌ها چه تأثیری می‌تونه روی ایران داشته باشه. به هر حال خیلی راحت‌تر می‌تونه خرید و فروش نفتش رو و مواد دیگه‌ای که نیاز داره رو انجام بده. و نکته‌ای که بهش داره اشاره می‌کنه این هستش که در طول دهه‌ها تمام تلاشی که نظام بانکی آمریکا داشته می‌کرده این بوده که ایران به دلار نزدیک نشه، یعنی نتونه که با دلار معامله‌ای رو انجام بده، و حالا دقیقاً دونالد ترامپ به دنبال این هستش که این اتفاق با دلار بیفته، هرچند که برخی هم درباره این صحبت می‌کنن که این یک راهکاری هم هست برای آمریکایی‌ها برای اینکه بتونن در این روزهایی که بسیاری درباره دلار زدایی صحبت می‌کنن بتونن دلار رو مجدد تقویت بکنن. اما به هر حال داره به این موضوع اشاره میکنه که شرکت‌های آمریکایی خیلی بعیده که در کوتاه مدت و میان مدت حاضر بشن که این خطر رو بپذیرن و بعد از اون همه دهه محدودیت حالا به ترامپ اعتماد بکنن و مطمئن باشن از این که این که در واقع گفته که تحریم‌ها رو برمی‌دارن و میتونید با دلار کار بکنین، یه مدت دیگه نظرش عوض نمیشه و شروع نمی‌کنه اونها رو تنبیه کردن، چون چندین مورد هم وجود داشته که شرکت‌های آمریکایی مجازات‌های سنگین شدن از سوی دولت آمریکا به خاطر اینکه در واقع تحریم ها رو دور زدن یا نقض تحریم کردن. و همچنین به این نکته در واقع اشاره میکنه که موضوع تحریم در آمریکا موضوعی هستش که با قوانین متعدد و در ساختار اداری خیلی طولانی، فرایندهای طولانی تصویب شده و بنابراین برداشته شدنش هم به همین اندازه کار دشواری خواهد بود. و اینکه ترامپ در یک روز ناگهان تصمیم گرفته که چنین اتفاقی بیفته خوشبین نیست نسبت به اینکه برای خود امریکا بتونه که در کوتاه مدت سودآور باشه.
یعنی کلیت موضوعی که داره مطرح میکنه و نتیجه گیری که میکنه این هست که این در واقع روی کاغذ هست و در عمل به این زودی ها اتفاقی نمیفته.
بله، در عمل پیش بینیش این هستش که خیلی طول میکشه، یعنی ساختارهای اداری خیلی طولانی مدتی داره و جدا از فرایندهای اداری و دولتی، و یعنی حتی بر فرض اینکه کنگره و دولت هم تصمیم بگیرن، با توجه به مواضع ضد و نقضی که ترامپ داره تا خود شرکت‌های خصوصی در واقع اعتمادشون جلب بشه که این بار دیگه واقعی هست و در طولانی مدت ما میتونیم که در واقع با ایران کار بکنیم و با دلار کار بکنیم، اتفاقی هستش که پیش بینی فورچون این هستش که در واقع طولانی مدت اتفاق میفته.
گاردین انگلیس هم در یک یادداشت جالبی اشاره کرده به توافق و یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و گفته با توجه به تنش‌هایی که چند روز اخیر در منطقه تنگه هرمز ایجاد شده نشون میده که یادداشت تفاهم بیشتر یک کلیگویی هست.
اشاره گاردین به برخی از واژگان و جملاتی هستش که حالا اینطور داره تفسیر میشه که هر طرف داره به شکلی که خودش تمایل داره و منفعت بیشتری داره تفسیرش میکنه و معتقد هستش که در یادداشت تفاهم کمی کلیگویی شده. به همین خاطر الان آمریکایی‌ها یک جور دیگه اون رو تفسیر میکنن، به عنوان مثال درباره لبنان میگن که حزب الله بحثش فرق میکنه با کل لبنان، به خاطر اینکه لبنان در یادداشت تفاهم اومده، حزب الله تا خلع سلاح نشه مثلا اتفاق نمیفته، در حالی که خب طرف ایرانی حزب الله رو جدا از لبنان نمیدونه و خب به هر حال هم یک حزب سیاسی هست و بخش زیادی از مردم لبنان طرفدار حزب الله لبنان هستن. یا به عنوان مثال دو موضوع مهمی که الان در یادداشت تفاهم وجود داره و در واقع دور جدید زد و خوردها رو باعث شده، بحث تنگه هرمز هست و لبنان. و دوباره درباره تنگه هرمز هم همین مسئله رو میگه، این که مثلا ایران مدیریت رو ادامه خواهد داد، این که ترتیبات و حالا اون واژه ارنجمنتی که آورده شده به صورت دقیق این ارنجمنت چه هست، قرار هست که پولی دریافت بشود یا نشود، چون درباره این جزئیات قرار بوده که در مذاکرات صحبت بشه، همین الان پیش از این که حتی مذاکرات کاملا جلو رفته باشه همین الان محل اختلاف شده.
حالا گاردین به طور مشخص داره راجع به واژه ها صحبت میکنه، اما واقعا اون چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته به نظر میرسه که اصلا اراده ای از سوی آمریکایی ها برای اجرایی شدن این یادداشت تفاهم تا امروزی که داریم صحبت میکنیم نیست. چرا؟ چون راجع به همون بند یک که شما اشاره کردید، بحث احترام به حاکمیت ایران، هر روز شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا
داره ایران رو تهدید میکنه. اتفاق میفته. به نظر میرسه که این در واقع در برخی از تحلیل ها هم میبینیم مشابهش رو در این چند روز در فارن پالیسی در آتلانتیک به نوعی دیدیم که آمریکا تصورش بر این بوده که اگر که جنگ، یعنی ایران نیاز داره به این که جنگ تمام بشه و بعد از اون میتونه که از این خطوط قرمز عدول بکنه و اونقدر ایران مصمم سر خطوط قرمز نخواهد بود، به نوعی میشه گفت شاید انتظار این رو نداشته که ایران بر سر موضوع تنگه هرمز و بحث وحدت ساحات بخواد اینقدر مصمم بایسته.
شبکه تلویزیونی الجزیره قطر هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه آمریکا بعد از شکست در مقابل ایران به دنبال جبران شکست راهبردی خودش در مذاکرات هست.
الجزیره گفتگویی را انجام داده با رابرت پیپ که استاد دانشگاه شیکاگو هست. او در این گفتگو اشاره مجدد کرده که در واقع این جنگ برای آمریکایی‌ها یک شکست راهبردی بوده، یک تحقیر بوده برای آمریکایی‌ها این جنگ که به راه افتاده و یک شکست مفتزهانه بوده. تقریبا این ادبیات رو به کرات از خود رابرت پیپ یا حتی افراد دیگه مثل مرشایمر هم شنیده بودیم و حالا درباره این داره صحبت می‌کنه که خیلی داره دونالد ترامپ تلاش می‌کنه که در مذاکراتی که حتی بسیاری دارن بهش انتقاد میکنن که خود همین یادداشت تفاهم هم به نوعی یک شکست دیگه برای آمریکا، چون امتیازهای بسیار زیاد و جدی داره به ایران داده میشه، اما داره خیلی تلاش میکنه که در پس این یادداشت تفاهم و حداقل امیدوار هست که در مذاکرات بتونه امتیازهایی رو از ایران بگیره.
اما تریتا پارسی معاون سابق اندیشکده کوینیسی یک مصاحبه داشته، اشاره کرده به اینکه در شرایط فعلی آمریکا به دنبال جدا کردن و ایجاد تفرقه میان ایران و عمان هست. این ویدیو رو با هم ببینیم.
There's a tug of war going on. I don't know to what extent what Rubio was doing was aimed at strengthening the US bargaining position vis-a-vis Iran or whether it was actually trying to move things in a manner and in a direction that would make any actual arrangement with the Iranians more difficult. But there was clearly some sort of an effort to decouple the Iranians from the Omanis, because one of the problems from the U.S. side is that the Iranians and the Omanis actually were converging on their positions. For instance, the fact that you say that they're saying it's not going to be a return to the pre-war situation, that is the same position the Iranians are taking. Whereas that is the opposite of what the Trump administration wants. They want to make sure it goes back to exactly what it was before.
بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید. لس آنجلس تایمز هم در یک یادداشتی اشاره کرده به پیامدهای ادامه دار جنگ آمریکا علیه ایران. در این روزها که تنگه هرمز باز شده، خیلی ها دارن از عادی شدن شرایط صحبت میکنن، تلاش میکنن اینطوری جلوه بدن، اما لس آنجلس تایمز داره از پیامدهای ادامه دار صحبت.
دست کم تا یک سال، بین 7 ماه تا یک سال تخمین ها هستش که زمان خواهد گذشت برای اینکه وضعیت کمی عادی بشه، روند صعودی افزایش قیمت ها کمی سرعتش کند بشه. خیلی در واقع امیدی نیست به اینکه برگرده قیمت ها به قبل، نه از نظر سوخت نه قیمت کالاهای اولیه، اما همین که روند افزایشی قیمت هم متوقف بشه، همون رو هم خیلی امیدوار نیستن که در کوتاه مدت این اتفاق بیفته. لس آنجلس تایمز بیشتر علت اشارش به بحث در واقع زندگی شهروندان آمریکایی هست و میگه حتی برای شهروندان آمریکایی در داخل آمریکا هم همچنان این پیامدها ادامه دار خواهد بود.
اگر اسلاید بعد هم ببینیم، ارتباط داره بحث افزایش قیمت ها که یکی از پیامدهای در واقع جنگ بوده، چه موضوع سوخت و چه موضوع کالاهای دیگه.
موضوع مهمی که وجود داره این هستش که ما در گزارش ها داشتیم که اینطور که وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده بود، حدوداً 29 میلیارد دلار هزینه داشته این جنگ برای آمریکا، اما تخمین اقتصاددانان تا رقم بسیار بالاتریه، تا 100 میلیارد دلار تخمین زده شده، برخی تا 200 میلیارد دلار تخمین زده شده و بخش جدی از این عددی که اعلام میشه همین هزینه مضاعفی هست که بر دوش در واقع شهروندان اعمال شده. تصویر بعدی رو ببینیم.
اگر تصویر بعدی رو با هم ببینیم،
حالا موضوعی که درباره در واقع قیمت ها وجود داره این هستش که افزایش قیمت سوخت حدوداً برای هر خانوار 460 دلار قیمت رو در واقع اضافه کرده و این هم در واقع آکسیوس هم مشابه با همین گفته که خیلی انتظار نداشته باشید که مثلا قیمت سوخت خیلی زود کاهش پیدا خواهد کرد یا قیمت بلیط هواپیما. خود این بحث بلیط هواپیما بحثی است که خیلی داره روی زندگی شهروندان تاثیر میذاره، به ویژه اینکه در فصل تابستان و فصل تعطیلات هستیم، یعنی بخشی از اون مسئله ای که در واقع گفته میشه که هزینه های زندگی انتظار نداشته باشن شهروندان که به این زودی به حالت